رادیوی آزادی
مجله خبری.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرثی عطا تقدیم میکنم. جهان از سال نوی 2021 به گونه متفاوت یا فرق کننده استقبال کرد و سال 2020 را پشت سر گذاشت. سالی که به خاطر پنجشنبه کرونا ویروس نو با دشواری های به همراه بود و زندگی صدها میلیون نفر را در سراسر جهان دیگرگون کرد. مراسم تجلیل از سال نوی 2021 با آتش بازی در استرالیا آغاز شد، سپس مراسم سال نو در آسیا و خاورمیانه، اروپا و افریقا و امریکا تجلیل شد، ولی امسال به خاطر نگرانی از گسترش کرونا ویروس رونق کمتری داشت. در تاجیکستان برگزاری مرکه های رسمی بخشیده به سال نو من شده بود، ولی ساکنان این جشن را در خانه های خود تجلیل کردند. در ژاپن بسیاری از شهروندان آن کشور در خانه های خود ماندند و به دیدار نزدیکانشان نرفتند، زیرا برای رفت و آمد محدودیت جاری شده است. در هند جشن سال نو محدود بود و در شهر دبی آتش بازی بر فراز برج خلیفه صورت گرفت. از پاریس تا لین گرفته در بسیاری از بخش‌های اروپا محدودیت رواج جاری شده است و این اقدامات به تجلیل از سال نو تأثیر گذاشت. گروه تندروی دولت اسلامی یا داعش مسئولیت حمله به ماموران پلیس را در چچنستان به عهده گرفته است. یک روزنامه نزدیک به داعش در این باره 31 دکبر سال 2020 خبر داد، اما دلیل ارائه نکرد. حادثه روز 28 دکبر در شهر گروزنی مرکز چچنستان رخ داده است. دو نفر مسلح با کارد یک مامور پلیس را کشته، دیگری را زخمی کردند. خود حملهوران در جریان عملیات پلیس در جای حادثه کشته شدند. رمضان قادیروف رهبر چچنستان گفت است که حملهوران از یک آیله و از اینگوشستان بوده در گروزنی نانپزی میکردند. به اطلاع رسمی هر دو سابقه یا تاریخ جنایی و یا همکاری با افرادگرایان را نداشتند. گروهی بر ضد رمضان قادیروف در تلگرام ادعا کرد که حادثه بخشی از نزاع قومی یا قبیله‌ای است و پیشتر گویا آدمانی نزدیک به قادیروف والدان و خواهران این دو مرد را ربودند. رمضان قادیروف 44 ساله از سال 2007 رهبر چچنستان است. گروه های مدافع حقوق بشر روسیه و بین المللی او را پیوسته به پایمال کردن حقوق آدمان از جمله قتل های خودسرانه، شکنجه، ربودن و تعقیب نمایندگان اقلیت های جنسی متهم می کنند. سازمان جهانی تندرستی خواهان استفاده هرچه زودتر از واکسن فایزر بیونتک شد. از آغاز همگیری کرونا ویروس نو تا کنون این نخستین اعتبار بزرگ به یک واکسن تولید شده بر ضد کووید 19 به شمار می رود. سازمان جهانی تندرستی روز 31 دکبر سال 2020 در اعلامیه گفت که این اجازه زمینه فوری واردات و نظارت واکسن را برای همه کشورها فراهم می کند. تطبیق یا استفاده واکسن فایزر بیونتک ماه دکبر اول در بریتانیا، سپس در آمریکا و کشورهای اتحاد اروپا آغاز شد. بیماری کووید 19 یک سال پیش در شهر ووهان چین آشکار و بعداً به تمام جهان پهن شد. از آن زمان تا کنون بیماری به بیش از 83 میلیون کس سرایت کرده، باعث به مرگ زیاده از 1,800,000 نفر شده است. پرونده کرامت‌الله جبروف، بلاگر تاجیک و شرکت کننده در صحنه شوخی‌آمیز کرونا ویروس در مترو مسکو را به دادگاه سپردند. وکیل مدافع رامان شخمتوف آخری ماه دکبر سال گذشته به خبرگزاری تاس گفت است مفتشان تحقیق قضیه را بعد 10 ماه به پایان رساندند. بنا به سند دادگاه مسکو در این قضیه دو شهروند روسیه نیز گمان برند، اما تنها کرامت‌الله جبروف بازداشت شده، دیگران با شرط بیرون رفتن از محل اقامت در آزادی هستند. همه آنها به اوباشی با مسئولیت پیشکی متهمند. کرامت‌الله جبروف را روز 8 فوریه سال گذشته در پی تشکیل صحنه شوخی‌آمیز و ثبت پرنگ در وگان مترو مسکو دستگیر کردند. در این صحنه جوانی از هوش می‌رود و همراهانش فریاد می‌زنند که او به ویروس خطرناک گرفتار است. این حالت در بین مردم واهمه انداخته است. ثبت این لحظه را در اینترنت گذاشته بودند. به بلاگر تاجیک کرامت‌الله جبروف و همراهانش تا 7 سال محرومی از آزادی تهدید می‌کند. و در حالی که رئیس ولایت ختلان دستور داده است منزل والدان پنجگانیگ را در قبادیان تعمیر و بازسازی کنند، بعضی از شهرنویسان در سامانه رادیو آزادی از رئیس جمهوری تاجیکستان خواستند که به این آیله منزل نو و مناسب دهد. دلنازه محمدوا ساکن 30 ساله ناحیه قبادیان ولایت ختلان 30 دکبر سال 2020 دو پسر و سه دختر به دنیا آورد و حالا در دوشنبه زیر نظارت پزشکان است. بابای نوزادان محمد بابایوف 1 انور خبر داد که به آنها حسن و حسین، فاطمه و زهرا و خدیجه نام گذاشتند. تولد پنجگانیک در تاجیکستان به سابقه از تاجیکستان از جهت سرعت افزایش اهالی در میان کشورهای پسا شوروی در جای اول میستد. طبق پیشبینی های مقامات تا سال 2030 شمار ساکنان تاجیکستان به 11 میلیون خواهد رسید.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبب نبودن جمعیت باور
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنوندگان خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
بریتانیا پس از 48 سال عضویت در اتحاد اروپا به طور رسمی از این اتحاد خارج شد. بیرون شدن بریتانیا که با نام برگزیت معروف است، پس از 3.5 سال بحث و بررسی ها صورت گرفت. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهم. خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته است خروج بریتانیا از اتحاد اروپا بزرگترین رویداد اقتصادی برای لندن پس از جنگ دوم جهان است. بوریس جانسون، سروزیر بریتانیا و از طرفداران جداشوی کشورش از اتحاد اروپا، در یک پیام ویدیویی گفت این لحظه شگفت‌انگیز است. جانسون همچنین افزود آزادی خود را در دست داریم و از خودمان وابسته است که آن را پر استفاده بریم. اتحاد اروپا و بریتانیا هفته گذشته بر سر یک سازشنامه تجارت آزاد به موافقه رسیدند. این سازشنامه معیار تنظیم تجارت به مبلغ 894 میلیارد دلار بین بریتانیا و اتحاد اروپا را در آینده در نظر دارد و گفته می شود صدها هزار جای کاری از آن وابسته خواهد بود. این سازشنامه با بحث های دراز بر سر حقوق ماهیگیری و قاعده های آینده راه اندازی تجارت میان لندن و بروسل نقطه گذاشت. به گفته رئیس کمیسیون اروپا اورسولا فون در لاین، سازشنامه دسترسی عادلانه به بازار عمومی و شرایط برابر را برای ماهیگیری تامین میکند. حکومت بریتانیا در یک اطلاعیه گفت همه وعده هایی که در رای پرسی سال 2016 به مردم داده شده بود اجرا گشتند، اما منتقدان میگویند احوال بریتانیا بعد بیرون شدن از اتحاد اروپا بد میشود. سازشنامه تجارتی میان بریتانیا و اتحاد اروپا 1 جانوری سال 2021 به اجرا می‌درآید. اگر جانب‌ها با آن دست نمی‌یافتند، مجبور بودند بر اساس قاعده‌های سازمان جهانی تجاری قرارداد بندند که خسارات در بخش سودا و افزایش بیکاری را در پی داشت. بریتانیا از دهه 70 عصر گذشته به مدت قریب 48 سال عضو اتحاد اروپا بود. روابط این کشور با اتحاد اروپا پس از ختم جنگ دوم جهان تقویت یافت، ولی در دو دهه اخیر بعضی از سیاستمداران بریتانیایی به خصوص در حزب محافظه‌کار با نقش این کشور در اتحاد اروپا مخالف بودند. این بود که سال 2016 در بریتانیا همه‌پرسی برای جدا شدن یا ماندن در هیئت اتحاد اروپا برگزار شد. در رای دهی 52% مردم بریتانیا به جدا شدن کشور از اتحاد اروپا رای دادند و 48% مخالف این تصمیم بودند. اما جریان جداشوی بریتانیا از اتحاد اروپا 3.5 سال طول کشید، چون جانب‌ها بر سر مسئله‌های تجارتی نتوانستند سر وقت به توافق رسند. سال 2019 تریزا می، آن وقت نخست وزیر بریتانیا، به خاطر آنکه نتوانست کشورش را از اتحاد اروپا بیرون کند، از مقامش استعفا داده بود.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیکی خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیکی. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
وزارت تندرستی تاجیکستان اعلان کرد که در 24 ساعت گذشته در کشور یگان مورد سرایت بیماری کووید 19 ثبت نشده است، اعلانی که شبهه درباره آن زیاد است. وزارت روز 31 دکبر در یک بیانیه رسمی در وبسایتش گفت در یک شبانه روز اخیر در جمهوری یگان حالت گرفتار شوی شهروندان به بیماری کرونا ویروس نوی کووید 19 به قید گرفته نشده است. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. به گفته وزارت در مجموع تا روز 31 دکبر در کشور 13296 نفر با کووید 19 گرفتار شده و 12851 نفر یا 96.6% شفا یافتند. بیماری تا کنون به گفته وزارت 90 نفر را کشته است. عین زمان وزارت گفته است که 355 نفر با نشانه های سبک بیماری در خانه زیر نظارت درمانگاهی قرار دارند. پیشتر از این اعلان رئیس جمهوری مومن رحمان گفت که بیماری کووید 19 در تاجیکستان تقریبا از بین رفته است، ولی از مردم خواست است که فارغ بال نباشند. امام علی رحمان در پیام تلویزیونی بخشیده به سال نو میلادی که دفتر مطبوعات رئیس جمهور روز 31 دسامبر نشر کرد میگوید گرچند بیماری سرایتی کرونا ویروس در کشور ما قریب به نیست رسیده است، ما باید به بی‌پروایی و فارغ بالی راه ندهیم و قاعده های بهداشت شخصی و جمعیتی را به طور قطعی رعایت نماییم. امام علی رحمان در این پیام نگفت که چگونه به تاجیکستان مؤثر شده است که سرایت کرونا ویروس را زیر نظارت بگیرد و تا به حد نیستی برساند. وزارت تندرستی تاجیکستان هم نگفته است که چگونه به مقامات مؤثر شد پیش راه سرایت بیماری را بگیرند. متخصصان و کارشناسان میگویند آمار وزارت تندرستی دقیق نیست و مقیاس سرایت بیماری و تلفات از آن به مراتب بیشتر است. حکومتی تاجیکستان را به آن متهم میکنند که تا ماه اپریل سرایت کرونا ویروس نو را پنهان داشت و سبب شد صدها نفر بر اثر کووید 19 وفات کنند. قبل از ماه اپریل مرگ و میر از بیماری که مقامات التهاب شش مینامیدند زیاد شد و حکومت فقط یک روز پیش آمدن هیئت سازمان جهانی تندرستی به دوشنبه گفت ویروس تا به تاجیکستان هم رسیده است. تاجیکستان بعداً تحصیل در مکتب‌ها را قطع کرد، ولی برخلاف کشورهای دیگر چاره‌های سخت به مثل کارانتین سراسری اعلان نکرد. عین زمان خود مردم ماه می حرکت و گشت و گذار را کم کردند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
دادستان ولایت سغد مسئولان حکومت استرافشان را به استفاده غیر هدفمندانه تقریبا 1 میلیون سومانی از بودجه دولت متهم کرد. من فرزان محمدی جزئیات این خبر را برای شما شرح خواهم داد. فرقت خواجه‌زاده روز 30 دسامبر در نشست در خوجند گفت این مقدار مبلغ را هنگام بازسازی قلعه مخ به شخص دادند که به ساختمان و شرکت مسئول رفت نداشت.
مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر استرافشان همچون فرمایشگر با قدرت جلیمی منورا برای اجرای کارهای ساختمانی در قلعه مخ شهر استرافشان شرطنامه بسته، از طرف مسئولین مقامات اجرایی از 1 میلیون سومانی از حساب بودجه جدا شده همگی 530,000 سومانی برابر جلیمی منورا پیشنهاد نموده، به روز که جمعیت باقیمانده 961,000 سومانی را طریق نقدی به شهروند کریموف که با جمعیت مذکور یگان وقامتی ندارد سپرده و دیرکتور جلیمی منورا عظیموف ضرر مخصوصان کلان مدی رسانیده است.
افسود او نمایندگان حکومت شهر استرافشان وجود مشکل را تصدیق کرده، اما گفتند بحث بر سر 300,000 سومانی است. دادستان ولایت سغد حاضر نشد نام گمانبران قضیه را آشکار کند، ولی افسود به ضد آنها با گمان سوء استفاده از وکالت‌های منصبی و اسرافکاری پرونده باز کردند. بابا جان صبوروف مدیر شعبه ساختمان اساسی حکومت استرافشان روز 30 دسامبر بر رادیو آزادی گفت شرطنامه زمان رئیس شهر بودن بهرام عنایت‌زاده امضا شده است. عنایت‌زاده را که بعداً رئیس شهر کلاب شد ماه نوامبر امسال به 12 سال زندان محکوم کردند. معلوم نیست در پرونده او قضیه قلعه مخ هم ذکر شده است یا نه، ولی حکمش را ناعادلانه خواند.
این شادن پلات پریویکی که کروپسی پریویکی که دیگی اگو با چیزی همین همیشه کرا وای کنم حجات های مهم برده دادیم وای کنیم حجات های در کاری پروکراتوری بلید بود.
افسود بابا جان صبوروف بحث حکومت استرافشان با شرکت ساختمان در حال است که کارمندان مجمعه قلعه مغ گفتند در عهد پندیمی سیاحان نیستند و حفظ انشاءات مشکل شده است. رهبری مجمع فرقد عظیموف نیز یک ماه پیش از مقام رفته است. عظیموف روز 30 دسامبر گفت
ایشو که کارخانه وایدی دولتی کمونالی شد مبلغ گذاریش فقط از حساب همین درآمدهای خود شده. متاسفانه اونجا به من مثلا سایه همون سالای همین ماهای اول با بود همین یک دو سه ماهی اول با اون حاضر که پاندمی شد یگان خیلی کانسرت گذرانده نمیشه، یگان خیلی درآمد عموما نیست.
وی افسود مجمع از استفاده نیروی برق هم 109,000 سومانی قرض دار است و این بحث را به دادگاه اقتصادی کشانده‌اند. با سازی مجمعی تاریخی و فرهنگی قلعه مغ در شهر استرافشان ماهی می سال 2017 آغاز شده، ماهی ایون سال 2018 به اتمام رسید. آن با نام عبادتگاه پیروان آیین زردشت نیز معروف است و در کناره شرقی شهر استرافشان در ولایت سوخت قرار دارد.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053-959 فرستید.
زندگی در دست و درد زندگی دامانی سرد زندگی دامانی سرد زندگی رنگی سفید زندگی نوری امید زندگی نوری امید زندگی نوری امید مثل آینه سرشته چهره ای همچو فرشته
های ششمی ساحلی آسیا بار دوم موقوف گذاشته شد. 30 دکبر در دفتری فدراسیون فوتبال تاجیکستان جلسه نهایی شورای مربیان دایر گردید. این افغانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش میکنم. شورای المپی آسیا اعلام کرد بازی های ششمی ساحلی آسیا که می بایست از 2 تا 10 اپریل سال 2021 در شهر سنیه مضافات هینان چین دایر می گشت موقوف گذاشته شد. ابتدا برگزاری بازی ها از 28 نویامبر تا 6 دکبر امسال پیش بینی شده بود. قرار شورای المپی آسیا در موافقه با کمیته المپی چین و کمیته تدارکات بازی های ساحلی آسیا با مقصد تامین امنیت ورزشکاران، اشخاص رسمی و تماشابینان به دلیل پاندمی کووید 19 قبول شده است. شورای المپی آسیا من بعد نیز وضعیت را نظارت خواهد کرد و با همه جانب های منفیت دار در حل مسئله ها همکاری زیج خواهد داشت و درباره سنه آینده بازی های ششمی ساحلی آسیا تصمیم خواهد گرفت. تاکید شده است در اظهارات شورای المپی آسیا. سانیا حق برگزاری بازی های ششمی ساحلی آسیا را ماه مارس سال گذشته به دست آورده بود. مسابقه 16 نمود را در بر می گیرد. از جمله شناوری، ورزش سبک، بسکتبال، والیبال، هندبال، فوتبال، گوشتی، قایقرانی و غیره. در بازی ها شرکت بیش از 2000 ورزشکار از 40 کشور قاره آسیا از جمله تاجیکستان در نظر است. خبری دیگر، 30 دکابر در دفتر فدراسیون فوتبال تاجیکستان جلسه نهایی شورای مربیان برگزار شد که در آن حسابات سرمربیان تیم‌های ملی کشور درباره کارهای در سال 2020 انجام داده شنیده شد. نخست در این جلسه علیشر اورونوف معاون رئیس فدراسیون فوتبال تاجیکستان سخنرانی کرد و از جمله گفت:
همه اون چهارابینیایی که از روی نقشه پیش بینی شده بودند در سال سپری گشته از جانب فدراسیون فوتبال تاجیکستان برگزار گردانیده شدند. از اون جمله تمام مسابقه ها، چه میان دستای لیگ اولی، چه میان دستای لیگ یکم دویم، چه بانوان، چه لیگ کودکان و نورسان، چه فوتزال برگزار گشتند. من فکر میکنم که این یک دستاورد است با نظر داشت وضعیت امروزه.
در جلسه فدراسیون فوتبال تاجیکستان ذکر شد که سال 2020 دسته منتخب کشور تحت رهبری سرمربی عثمان توشف با تیم‌های ملی ازبکستان، بحرین و امارات متحده عربی 3 بازی دوستانه انجام داده در هر سیاش مغلوب گشت. دسته منتخب جوانان تا 19 ساله تاجیکستان باشد با رهبری مبین ارگاشف در بازی‌های دوستانه از تیم گرجستان شکست خورده بر تیم‌های ازبکستان و ایران غالب آمد. اینچنین بازی دومی دوستانه را با منتخب ایران با حساب مساوی 1-1 انجام داد. تیم منتخب نورسانی تا 16 ساله کشور تحت رهبری سرمربی اهل دین توردیف در موسمی سپری شده در جام رشد 2020 در مینسک بلاروس شرکت ورزید و به فینال برآمد. همچنین این دسته با همسالانشان از ازبکستان و ایران 4 بازی دوستانه کرده 3 تاش را باخت و تنها در یک بازی بر منتخب ازبکستان غالب آمد. دسته منتخب نورسانی تا 14 ساله تاجیکستان تحت رهبری سرمربی زین الدین رحیموف آمادگی را با مسابقه انتخابی جام آسیا 2023 که ماه سپتامبر سال 2022 برگزار می شود آغاز کرد.
خبری دارید که می خواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که می خواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا می خواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
سال 2020 با اینکه تحت تاثیر پاندمی کرونا ویروس گذشت، در فضای سیاسی تاجیکستان تغییرات زیادی آورد که تا این کننده سمتگیری های کشور در سالهای بعدی خواهد بود. این زمان این سال بود که به قول حامیان حقوق آزادی های سیاسی و شهروندی محدودتر شدند. در ویژه گفتار با من خیرمان بقازاده به مهمترین تحولات سیاسی یک سال تاجیکستان نگاه می اندازیم. سال 2020 انتخابات پارلمانی و پریزیدنتی برگزار شد. مجلس نمایندگان برای 5 سال دیگر از وکیلان حزب های حاکم و رو به حکومت تشکل یافت و در انتخابات پریزیدنتی امام علی رحمان حضور خود را در قدرت برای 7 سال دیگر قانونی کرد. حقوقشناس 30 ساله فراموز ارگاشف که در یک اقدام غیر منتظره خواست نامزدی پریزیدنتی شود، به انتخابات راه نیافت. حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان که با موقع مستقلش معروف است، بعد این نوبت هم راه نیافتند به پارلمان، انتخابات پریزیدنتی را بایکوت کرد. عبدالملک قادیرف تحلیلگر مسائل سیاسی در تاجیکستان میگوید:
ولی دو انتخاباتی که در سال 2020 در تاجیکستان صورت گرفتند، اینها برای تقدیر آینده ملت تاجیک، مردم تاجیکستان خیلی تقدیر ساز بودند. اگر انتخابات پریزیدنتی وکالت های امام علی رحمان را برای 7 سال آینده به قول قانونی گرداند، ولی انتخابات پارلمانی که امسال به اشتراک واقعا هم حزب مخالف تاجیکستان، حزب امروز در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلام صورت گرفته بود، پسر پریزیدنت رستم امام علی را به کرسی ریاستی مجلس ملی مجلس عالی تاجیکستان آورد و بدین وسیله در تاجیکستان راه را به سوی حاکمیتی سلالوی قدرت سلالوی کشاد.
تحلیلگران این تحولات را همچون تقویت قدرت سلالوی در تاجیکستان و فاصله گیری بیشتری حکومت از مردم عادی ارزیابی کردند. مرحد شریف جان شارح مسائل آسیای مرکزی در رادیوی آزادی میگوید
قدرت در تاجیکستان در اطراف یک خانواده تقویت می‌یابد. این چیز به وضع اجتماعی کشور تأثیر عمیق می‌گذارد، چون که دولت مردان یا قدرت داران از مردم عادی بیشتر فاصله می‌گیرند. این مردم هیچ وسیله برای معاشرت با دولت داران ندارند. میان دولت و مردم معاشرت توسط مطبوعات و مطبوعات آزاد صورت نمی‌گیرد، چون که تقریبا در این کشور دیگر مطبوعات آزاد هم نمانده است. یعنی اگر دولت داران در پروای صفت زندگی مردم عادی نباشد، مردم عادی هم دیگر نمی‌پرسد که پایدیوار قدرت آیله حاکم در چی بنیاد یافته است.
تحلیلگران میگویند روسیه و چین مثل گذشته شریکانی مهمی استراتژی و همپیمانهای تاجیکستان باقی خواهند ماند. یکی از دلیلها در دوره پاندمی افزایش یافتن قرض خارجی تاجیکستان است که 50% مربوط به چین است. ادوارد لیمون پروفسور دانشگاه ایدندم در تخصص چنین میگوید:
یک نتیجه پاندمی این شد که ما شاهد قرضداری بیشتر تاجیکستان می شویم، چون به حالت وابستگی بیشتر از چین سبب می شود. روسیه شریک مهم تاجیکستان این نقشش را در سال 2020 اجرا کرد، با این وجود که درآمد مهاجران کاری در روسیه 3-1 کم شد، ولی شمار مهاجران کاری کم نخواهد شد، چون حکومت نمی تواند در کشور جایهای ضروری کاری تأسیس دهد. انتقال نیروی کاری ادامه می یابد و ما شاهد وابستگی ادامه یابنده کشور از روسیه می شویم. یک نشانه روابط مثبت میان دو کشور این است که رستم امام‌علی در یک سفر رسمی از مسکو دیدن کرد. این از نقش روسیه در سیاست داخلی تاجیکستان علامت می دهد. رستم امام‌علی را بسیاری ها پرزیدنت آینده تاجیکستان می نامند و او در فکر روابط مثبت با روسیه و از جانب روسیه تایید شدن نامزدی او در نقش پرزیدنت در سالهای نزدیک می باشد.
به ارزیابی تحلیلگران سال 2020 در تاجیکستان حقوق انسان و آزادی‌های انسانی محدودتر شد. حکم یک سال زندان ژورنالیست مستقل دلیر شریپوف در ماه اپریل برای به قول دادگاه نشر مطالب اکستریمیستی داشته محکومیت سازمان‌های حامی حقوق را به بار آورد. وبسایت خبری اخبار بعدی به قول سردبیرش میرزای سلیمپور نبود شرایط فعالیت آزاد خبرنگارانش در پی حکم ممنوع شدن آن از جانب دادگاه عالی تاجیکستان بسته شد. محمود آدینف معاون رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان بعدی دعوتش به تشکیل نمایش اعتراضی آخر سال با گمان اوباشی در شرایط مرموز بازداشت شد. ژورنالیست ازیا پلوس عبدالله غربتی هنگامی تلاش گزارش دهی از دهات سیلزده ناحیه خراسان لتوکوب گردید و آخر سال برای موقع فعال ژورنالیستی برنده جایزه حقوق بشر شد. استیف سویردلوف پژوهشگر مسائل حقوق بشر در آسیای مرکزی میگوید:
حادثه امسال بیانگر آن است که ما باید تلاش‌ها را برای حمایت از حقوق انسان در تاجیکستان تقویت دهیم. جامعه شهروندی باید قوی‌تر باشد تا حکومت عهده‌داری‌های خود را بر پایه سازش‌نامه‌های بین‌المللی اجرا کند.
سال 2020 تعقیب دیگر اندشان و منقیدان و یا نزدیکان آنها در خارج از تاجیکستان هم ادامه یافت. تا 20 نیم سال دادستان کل از استرداد جانبداران حزب نهضت اسلامی حزب الله شاولی زاده از وینا به دوشنبه که برخلاف دعوت‌های حامیان حقوق صورت گرفت حمایت کرد. در یونان با درخواست تاجیکستان داماد یک فعال مخالفین تاجیک شرف الدین گدایف با اتهام به گفته او ساختکاری شده عضویت در گروه دولت اسلامی بازداشت گردید. در تاجیکستان بعد انتخابات پرزیدنتی امام علی رحمان آفی 378 زندانی را اعلان کرد، ولی به این فهرست هیچ یک نفری که پرونده‌اش به قبل حامیان حقوق دارای انگیزه های سیاسی است شامل نشد. سال 2020 بزرگ مهریارف حقوق شناسی که برای حمایت از اعضای زندانی حزب نهضت اسلامی به زندان رفت برنده جایزه حقوق بشری هاماهامی نگردید. ولی موردی مهمی پایمال شوی حقوق شهروندان به قول حامیان حقوق و تحلیلگران مدت دراز رد شدن وجودی کرونا ویروس در کشور بود. مرحد شریف جان در این زمینه میگوید:
ما میدونیم که بسیار تحقیقات ژورنالیستی از جمله تحقیقات بخش تاجیکی رادیو آزادی نشان داد که آمار وزارت بهداشت درباره قربانی های کووید 19 از وضع واقعی خیلی فرق میکند، چون شمار فوتیده ها صدها نفر بوده است. کرونا ویروس نشان داد که اعتماد به نه تنها فقط آمار بلکه اظهارات رسمی زیاد نبوده است.
تحلیلگران میگویند سال 2020 پیشرفتی معینه در همکاری های تاجیکستان با همسایه های نزدیکش مشاهده شد. با اینکه سال 2020 چند مناقشه میان ساکنان مرزی تاجیکستان و قرغیزستان رخ داد، وزیر خارجه این کشور در سفرش به دوشنبه از بهبودی روابط و همکاری های نو از جمله در سمت علامتگذاری مرز دو کشور صحبت کرد. ادوارد لیمون تحلیلگر آمریکایی میگوید
در دوره پاندمی ما دیدیم که ازبکستان به تاجیکستان تیمی طبیبان، مواد طبی، لباس های حفاظتی، مواد آذوقه فرستاد و از میان همسایه ها بزرگترین فرستنده کمک ها شد. این علامت روشن تغییر در روابط دو همسایه نزدیک شد. این یک تحولات مثبت در روابط بین المللی تاجیکستان در سال 2020 شد.
آخری سال تلاش های دیپلماتی تاجیکستان برای به وطن برگردانیدن صدها زنان و کودکان سابق جنگجویان اعضای گروه دولت اسلامی از قرارگاه های سوریه سرعت بخشیده شد.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه آر جی.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام شنونده های عزیز ویژه برنامه مهمانی آزادی از رادیوی آزادی. سرویناز روحلو هستم، مجری و تهیه کننده برنامه امروز، و مهمان ما هستند لطافت نظیری، معاون وزیر معارف و علم تاجیکستان.
لطافت نظیری 2 مارس سال 1963 تولد شده است. معلوماتش عالی، نامزد علم های پدگوگی. او پس از ختم مکتب میانه در سال 1982 دانشجوی دانشگاه دولتی تاجیکستان شد. فعالیت کاری را از معلمه تاریخ و جمعیت شناسی مکتب رقم 22 شهر وحدت آغاز کرده، بعدن از معلم کلان کافدرای پدگوگیکا تا معاون رکتور دانشگاه ملی تاجیکستان اید به تربیه کار کرده است. سالهای 2005 تا 2008 مشاور کلان هماهنگساز حرکت ملی و احیای تاجیکستان بود. از 11 ژانویه سال 2016 تا حال معاون وزیر معارف و علم تاجیکستان است. اویلادار، صاحب دو فرزند.
معلم، خوش آمدید به برنامه مهمانی آزادی، و صحبت را از اینجا شروع میکنیم که چرا در دوره پاندمی کرونا ویروس نو در تاجیکستان نظام تعلیمی آنلاین براه مونده نشد؟
تشکر. و واقعا وابسته به اون پاندمی فراگیر کووید 19 که تمام جهان را فرا گرفته بود، در جمهوری تاجیکستان ما نیز بی‌تاثیر نموند و با قرار استاد جمهوری از 27 اپریل سال 2020 در تمام مؤسسات تحصیلاتی عمومی تعطیل غیر نوبتی به خوانندگان داده شدند، و در این دوره تعطیل غیر نوبتی تا در دوره تمام امکانات ها وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان توانستند که برای خوانندگان صنف 9 و 11 که آنها ختم کننده حساب می شوند و برابر در برابر این آنها باید به مؤسسات تحصیلاتی کسبی وارد می شدند، درس های تلویزیونی تشکیل کرده شدند. چرا وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان ما تشکیل کردن و براه ماندن درس های تلویزیونی را برای خود قرار دادن؟ این از اون سبب است که تلویزیون امروز دسترسی در تمام کشور ما هستند و کودکان می توانند که در محیط خانواده با همراهی والدین از اون درس های تلویزیونی به طور وسیع استفاده برند. و باید بگویم که با نوار گرفتن درس های تلویزیونی برای خوانندگان صنف 9 و 11 معنی آخری کرونا داشته، با نوارگیری درس های تلویزیونی ادامه دارد و وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان تصمیم گرفته است که در دایره نقشه و برنامه های تعلیم پندمی پورا درسای تلویزیونی را به نوار گیرند. وابسته به اونی که چرا درسای آنلاین تشکیل کرده نشود. واقعا هم درسای آنلاین تشکیل کرده شدند، شاید از این نه همه برخوردار بودند و در مؤسسه های تحصیلاتی، بعضی مؤسسه های تحصیلاتی که آنها امکانات خوبی اینترنتی و سرورهای معینی چه داشتند، تکنیکی داشتند، درسای آنلاین تشکیل کرده شدند.
آیا با خدمات علاقه و یا ستاد مقابله با کرونا ویروس نو درباره ضرورت براه موندن درسای آنلاین یا اینترنتی درخواست دادید؟
البته همکاری ها با تمام وزارت و کمیته های دخلدار و خصوصا با ستاد جمهوری مبارزه بر ضد بیماری پاندمی کووید 19 خیلی زیچ عمیق برآمده شده بود و اون مشکلات هایی که وجود داشتن البته مسئولین از این چیز برخوردار هستند و باید بگویم که وابسته به تامین کردن مؤسسه های تعلیمی با تکنولوژی های موثر از جمله با کامپیوتر ها لکای این مرحله چهارمی برنامه از جانب حکومت جمهوری تاجکستان قبول کرده شده است که امروز در مؤسسه های تحصیلاتی این برنامه عملی شده استودن و باید بگویم که واقعا تامین بودن مؤسسه های تعلیمی با تکنولوژی موثر از جمله با کامپیوتر های تعلیمی برای خوانندگان این حل و فصل خودش رو در جمهوری تاجکستان در تمام مؤسسه های تعلیمی نوابسته از شکل حقوقی و شکل مالکیت یافته است لکای ولی شما میدونید که وقتی که ما درس‌های آنلاینی یا فاصله‌ای تشکیل میکنیم این خواننده در شرایطی خانه بیشتر به درس مشغول میشود.
با عنوان رادیوی آزادی از گوشه‌های گوناگون کشور شکایت ها میرسند که در منطقه‌های دوردست برای هزارها طلبه مکتب نمیرسد. کودکان مجبورند چند کیلومتر راه را پیاده گشته به مکتب دهه همسایه بروند. چرا انشاءات جشنی و ساختمان‌های ماموری ساخته میشوند و مکتب نه؟
باید اطلاع دهیم که از روزهای اولی به دست آوردن استقلالیت دولتی حکومت جمهوری تاجکستان در سمت مکتب، معارف و با تحصیلات فرا گرفتن کودکان و دانشجویان و خوانندگان مسئله های نهایت مهم را مسئله گذاری کردند و خوشبختانه امروز تعداد مؤسسه های تعلیمی در جمهوری دوره به دوره از سال به سال زیاد شده استودند و از اونی که واقعا هم در دهات وابسته به خود محلی یا که حدود گیوگرافی کشور ما محله ها دور از همدیگر جایگیر شدند، مکتب ها دور هستند، در مسافه دور جایگیر شدند، در این سمت کارهای زیاد را و با دستگیری حکومت جمهوری تاجکستان، وزارت مالی و علمی جمهوری تاجکستان و مقامات محلی حکومت دولتی شهرانوی ها روی کار آوردند و در برابر این هر یک ولایت، شهر، نوحیه در جمهوری برنامه های رشدی منطقه معین را دارند و هستند در مناطق کوهستانی دوردستی کشور که تعداد کمی اهالی دو یا سه یا پنج نفر کوچ بستند به منطقه کوهستان، البته برای آنها مهیا کردن یک اینفراستراکتور معین از قبیل راه، از قبیل مکتب، بیمارخانه وقت را طلب میکند.
گفته می توانید که در یک سال اخیر چند مکتب ساخته شد و چند مکتب نمی رسد؟
همه ساله ساختمانی ساخته و به استفاده دادن مؤسسه های تا مکتبی خیلی زیاد هستند و سال گذشته ما تنها توانستیم که تعداد زیاده از 176 مؤسسه های تعلیمی را از حساب مبلغ گذاری سرچشمه های گوناگون ساخته مورد استفاده قرار داده باشیم و امسال علاقه باز هم ادامه دارد با استفاده دادن مؤسسه های تحصیلاتی و در دایره خود نقشه و چاره‌بینی های حکومت جمهوری تاجکستان بخشیده به 3 سالگی استقلالیت دولتی ما نیز ساختمان مکتب های نو، ساختمان مؤسسه های تا مکتبی در تمام جمهوری به نقشه گرفته شده است که این از حساب سرچشمه های گوناگون مبلغ گذاری ساخته و مورد استفاده عموم قرار داده شده استودند.
ده ها آموزگار و کارمندان ساحه معارف از معاش کم و آبونه مجبوری شکایت میکنند. با این چی میگوید؟
وابسته به معاش کارمندان ساحه معارف باید قید بکنم که در دوره غمخوری و دستکاری حکومت جمهوری تاجکستان پیوسته معاش کارمندان ساحه زیاد میشد و تنها سنتیبر سال 2020 در حدود 15% معاش کارمندان ساحه زیاد کرده شدند و از اونی که اگر در مجموع بگوییم که معاش آموزگار کم است خطا میکنیم. با چه خاطر؟ با اون خاطر که معاشی که با آموزگاران داده میشوند آنها از روی درجه های تخصصی آنها داده میشد و هر یک درجه تخصصی یک مقداری معینی زیادشوی مبلغ خود کارمند سهرا در نظر دارد. علاوه بر این باید بگویم با متخصصان جوانی که بعد از ختم مؤسسه تحصیلات عمومی با مؤسسه های تعلیمی با کار می روند، برای آنها در دایره 3 سال با معاش آنها 10% باز علاوه کرده می شود. برای آنها در دایره قرار حکومت جمهوری تاجیکستان دستگیری ها راه اندازی کرده شده است و وابسته به خود آبونه مجبوری گفتنی هستم که یکون گونه تصمیم برای مجبوران آبونه کردن آموزگاران به این یا آن روزنامه، به این یا آن مجله تصمیم گرفته نشده است. این شاید که از زبان بعضی نفران الهیده که آنها واقعیت را شاید نمیدانند چون این صدا میدهد، زیرا که در خرجنامه همین مؤسسه های تعلیمی جمهوری در بندی الهیده آن مبلغ برای آبونه مؤسسه جدا کرده شده است و خود رهبر مؤسسه می تواند این مبلغ ها را برای آبونه شدن استفاده نماید.
بارها گفته شده است که مکتب ها نباید از پدر و مادران پول گیرند، ولی این کار همونو ادامه دارد و شکایت ها زیادند. یکون مدیری مکتب یا مدیری معارف برای ویران کردن دستوری نگرفتن پول از پدر و مادران جزا دیده است.
در این سمت باید بگویم که تلفن باوری که در وزارت معارف و علمی جمهوری تاجیکستان گذاشته شده است خیلی فعال است و پیوسته از زنگ های تلفنی نیز می شود و باید بگویم که نه همه آن زنگ های تلفنی که به تلفن باوری وزارت معارف و علمی جمهوری تاجیکستان وارد می شود در موضوع آنی که آنها شکایت از این یا آن آموزگار، شکایت از این یا آن رهبر مؤسسه جهت مبلغ گذاری می کنند اساس واقعی خودش را می‌یابد. یعنی که نفری که شماره تلفنش را در آنجا میگذارد، ما با او زنگ میزنیم یا تماما میگوید که این من نیستم یا عموماً این رقم وجود ندارد. ولی نوبسته از این بعضاً شاید حالتی شود که چنین یک حالتی که از جانب یکون شخصی علایده یکون کارمندی مؤسسه اگر جمع آوری یکون مبلغ های معین پیشنهاد کرده شده باشد، البته وزارت مالی و علمی جمهوری تاجیکستان در حالت خبردار شدن فوری چاره‌اندیشی می نماید. خود جامعه آهسته آهسته به آن آمده می رسد که واقعا هم امروز مکتب کار زیادی را به انجام می رساند در رشد و کمالات فرزندان آنها.
رادیو آزادی به واسطه پایگاه‌های خبری خود با نزدیک 3 میلیون نفر در تماس است و نامه‌های زیاد می‌گیرد. وقتی این نامه‌ها را با نامه‌های 5 سال پیش مقایسه می‌کنیم، می‌بینیم که سطح سواد و زبان‌دانی ساکنان کشور به مراتب پایین رفته است. به فکر شما وزارت معارف در این سهم دارد؟
براستی که من به این اندیشه کاملا ضد هستم و هیچگاه هم این اندیشه را پذیرفته نمی‌توانم، زیرا که اصلاحات کلانی که در ساحه معارف رفته استاده است، آن لایحه هایی که در ساحه معارف امروز عملی شده استاده است، همه اینها پیش از همه بر رشد نسل نوروز برای بلند برداشتن صفت تحصیلات روانه کرده شده است. جوانان امروزه، خوانندگان امروزه از خوانندگان سالهای 80 و سالهای 90 قرن گذشته فرسخو فرق میکنند. امروز واقعا هم در سمت زبان‌دانی، در سمت استفاده بردن تکنولوژی معاصر اطلاعاتی کامونیکاسیونی، در سمت مسئولیت شناسی نسبت به گرفتن دانش، مسئولیت هر یک نفر خواننده را ما در علاهدگی و در عموم هم دیده می توانیم. ده‌ها المپیادهای بین المللی هستند که شاگردان مکتب تاجیک امروز با قطار دیگر خوانندگان دولت‌های پیشقدم اروپا، دولت‌های آمریکا، دولت‌های ژاپن امروز در رقابت سالم هستند و امروز تنها در سال 2000 در سال تحصیلی 2019-2020 خوانندگان ما از خارج کشور 361 مدال را به دست آوردند. این نشانه آن است که امروز خوانندگان تاجیک میتوانند که در رقابت با خواننده آمریکا و اروپا و خواننده دولت‌های آسیا باشد. پس چرا ما میگوییم صفت تحصیلات پست است؟ این مناسبت‌های نو تعلیمی که در تعلیم علاقه جاری کرده شدند، پیش از همه در سمت دانش‌اندوزی، در سمت گرفتن ملکه‌های حیاتی، در سمت مستقلیت خواننده، در سمت قبول کردن قرارهای مشخص برای رشد شخصیت خواننده، در سمت زبان آموزی خواننده، در سمت استفاده برای تکنولوژی‌های معاصر خیلی خیلی بلند شده است و هر کسی میگوید که امروز دانش خوانندگان خیلی پست است، کاملا این اندیشه بی تحلیل و کاملا این رو من یک اندیشه ناسالم نسبت به رشد نسل جوان و نوروز در جامعه می حسابم.
شنونده های عزیز، شما برنامه مهمانی آزادی رو شنیدید و در مهمانی ما بودند لطافت نظیری، معاون وزیر معارف و علم تاجیکستان. تشکر برای یک صحبت و اینجا می رسیم به پایان برنامه و تا صحبت دیگر، خدا نگهداری ما و شما.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
سلام شنوندگان عزیز، مجله دنیای اقتصادی رادیو آزادی را میشنوید و من عبدالله اشرف هستم، مجری و تهیه کننده این برنامه که مدت 15 دقیقه بعد شما را همراهی خواهم کرد. حالا توجه کنید به سرخطی موضوع های برنامه امروز.
11,000 تن با ماشین باقی مانده است. کشاورزان تاجیک نقشه امسالی پخته را اجرا نکردند. در تاجیکستان جزا و جریمه برای خودسرانه خانه ساختن را سخت‌تر کردند.
قبل از بررسی این موضوع ها، اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم کیومرسی عطا خواهیم شنید.
بعد چند سال تنفس، روز 23 دکبر گاز طبیعی ازبکستان به ولایت سغد رسید. این در حالی است که قبلا رئیس جمهوری ازبکستان شوکت مرزیایف صادرات گاز این کشور را به خارج محدود کرد. زمستان امسال در ازبکستان خیلی سرد آمد و باعث به قطع شدن انتقال نیروی برق گردید. حالا معلوم نیست که دستور مرزیایف به انتقال گاز طبیعی به ولایت سغد و منطقه های دیگر تاجیکستان چه تاثیر خواهد داشت. نمایندگان شرکت سغدیان گاز روز 23 دکبر در موضع چشمه ارزنه شهر خوجند گلخان افروختند و ساکنان را از آمدن گاز طبیعی از ازبکستان آگاه کردند. عبدالحکیم صوفیوف مدیر شرکت به رادیو آزادی گفت که برای خریدن گاز طبیعی با اوسترانس گاز سازشنامه بستند. به گفته او حالا هر کوب گاز را از ازبکستان به مبلغ $130 میگیرند. این نرخ 10 سال پیش به گفته او از $340 تا $360 بود. آمدن گاز طبیعی بیش از همه ساکنان را خوشحال کرده است که در فصل سرما خانه هایشان را با برق و انگیش و یا تپک و هیزوم گرم می کنند. ولی مسئولان سغدیان گاز گفتند صنایع رساندن گاز به خانه های زمینی و بلند آشیانه های اهالی در شهر خوجند هنوز معلوم نیست. به قول آنها در نوبت اول دادن گاز به کارخانه های صنعتی در نظر است و تا کنون با مالکان بیش از 100 کارخانه به توافق رسیدند. ازبکستان از اول سال 2012 انتقال گاز طبیعی را به تاجیکستان پر رقت کرد. در گذشته حکومت تاجیکستان بارها تلاش کرده است که از سرگیری واردات گاز طبیعی را از ازبکستان با مقامات کشور همسایه مطرح کند، اما حکومت رئیس جمهوری پیشین اسلام کریموف همواره پاسخی رد داده است و یا در عوض پولی بیشتر خواسته است. قزاقستان برای پرداخت نفقه و معاش ساکنان خود از روسیه کمک مالی دریافت خواهد کرد. با آگاهی سفارت روسیه در قزاقستان، کرملین برای دستگیری مالی بیشکک $20 میلیون قرض بی بازگشت جدا کرده است. در اطلاعیه سفارت گفته شده است که حکومت روسیه برای رویپوش کردن کسری بودجه قزاقستان در بخش پرداخت معاش و نفقه کمک پولی به ساکنان کم بضاعت و سرمایه‌گذاری نظام تندرستی $20 میلیون جدا کرد. لایحه سازشنامه را جانب قزاقستان امضا کرده و آن روزهای نزدیک
به تصویب می رسد. در قرغیزستان نزدیک به 700 هزار کس نفقه می گیرند که برای پرداخت حق بازنشستگی آنها 4 میلیارد و 156 سوم ضرور است. اگر پول جدا کرده روسیه را با قرب حاضره برگردانیم 1 میلیارد و 640 سوم قرغیزی خواهد شد. چه قدر این کمک به پرداخت نفقه و چه قدر دیگر به پرداخت های باقی روانه می شود هنوز معلوم نیست. و روسیه از سال آینده برای انتقال سبزیجات و میوه از تاجیکستان طریق راه آهن نرخ را پست‌تر میکند. شرکت راه آهن روسیه اعلان کرد که سبکی 50% از 1 ژانویه سال 2021 جاری شده تا 31 دکمبر سال آینده ادامه خواهد کرد. طبق آمار وزارت کشاورزی و خدمات گمرک تاجیکستان در ظرف 10 ماه امسال از کشور بیش از 120 هزار تن میوه و سبزیجات به مانند انگور و پیاز و خشک میوه با مبلغ زیاده از 17 میلیون دلار به خارج صادرات شده است. این نشان دهنده نسبت به یک سال پیش 5.5 میلیون دلار بیشتر بوده است. محصولات تاجیکستان اساسا در بازارهای روسیه و قزاقستان و چین به فروش گذاشته می شوند. اعلان تخفیف یا سبکی برای صادرات میوه و سبزیجات تاجیکستان از جانب راه آهن روسیه در حال است که راه برای روای شهروندان تاجیکستان توسط قطار و یا پایز به روسیه تا هنوز بسته است. ماه گذشته راه آهن تاجیکستان گفته بود که آماده است مهاجران تاجیک را از روسیه به وطن انتقال دهد، اما کشورهای همسایه این اقدام را دستگیری نمی‌کنند. مهاجران تاجیک میگن سفر توسط راه آهن برایشان به مراتب ارزان‌تر خواهد بود. نرخ بلیت پروازهای چارتری شرکت هواپیمایی سامان ایر رسما 395 یورو و یا 37 هزار روبل روسی را تشکیل می‌دهد.
مرسی عطا بود با اخبار اقتصادی هفته. شما مجله دنیای اقتصادی رادیو آزادی را میشنوید و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوعهای اصلی این برنامه. در تاجیکستان جزا را برای خودسرانه ساختن بنا از جمله خانه سخت‌تر کردند. برای این کار ساکنان از 6 تا 12 هزار سومانی و منصبداران از 12 تا 24 هزار سومانی جریمه خواهند شد. ساکنان میگویند سالها برای گرفتن یک پارچه زمین منتظر میمانند و رعایه طلبات ساختمان بناها که روز از روز سخت‌تر میشود برایشان میان شکن خواهد شد. مقامات از افزایش خانه‌های بی سند و بی طرح نگرانند. جزا برای خودسرانه ساختن منزل زیست موافق تغییر و اضافه ها به کدکس حقوق ویرانکنی معموری از سال 9 به اجرا می درآید. بنابر تغییرات اخیر با 13 ماده کدکس حقوق ویرانکنی معموری جریمه و جزا برای ساختمان بی صفت، استفاده مصالح بناکاری که به زلزله تاب آور نیست، رعایت نکردن معیارهای دولتی و استواری بناها به مراتب بیشتر می شود. تشدید جزا و جریمه در ساختمان بناها در حالی است که از یک سو در شهرهای تاجیکستان بنیاد بناهای بلندایشانه اوج گرفته است، طرف دیگر نگرانی ساکنان از ساختمان‌های بی صفت و بی بقا زیاد شده است. این در حالی است که مقامات از افزایش حالت‌های غصب زمین و خودسرانه بنیاد کردن منزل در تشویشند. دادستانی کلی تاجیکستان میگوید بنابر ویران کردن قانونگذاری زمین و ساختمان در سال 2020 بیش از 3240 نفر به جوابگری انتظامی و معموری کشیده شدند. پایمال کردن قانون زمین و ساختمان باعث باز شدن 513 پرونده جنایی شده، با طلب دادستانی 6286 گکتر زمین را به حالت اول برگردانیدند. اسماعیل مرایموف ساکن شهر دوشنبه میگوید 10 سال باز در یک خانه اجاره به سر میبرد و اکنون در کنار شرقی پایتخت برای ساختمان یک پارچه زمین گرفت. برای گرفتن همین پارچه زمین 5 سال دوادو کردیم، پول خرج شد. اگر انتظار اجازت ساختمان و لایحه معماری شویم، به فکرم عمرمون به آخر میرسد. موافقی فهم و توان خود پایدار یک خانه یک آشیانه را با دو خانه و ایوان و آشخانه ریختیم، نقل کرد او. مرایموف افزود طرح خانه‌اش را در یک ورق موافق فهم خود تصویر کرده به نزد معمار برد و خواست از روی آن سند ترتیب داده و اجازت ساختمان دهند، اما معمار گفته است خانه‌اش باید دو آشیانه باشد و پایدوار نه کمتر از نیم متر و چند طلبات دیگر. طرح مرا قبول نکردند و گفتند از روی نقشه تصدیق شده باید سازم. توانی ساختن خانه دو آشیانه را ندارم و توکل کرده به بنیاد خانه سر کردم، ابراز داشت او. به مثل مرایموف قسمی از ساکنان دهه‌ها در تاجیکستان بنابر کمپولی نمی توانند موافق طرح تصدیق کرده دولت خانه سازند. برای مثال حالا بنابر دستور معماران بنای خانه نباید از لای و یا خشت خام ساخته شود، اما ساکنان میگویند توانی خریدن خشت پخته و یا سمنت را ندارند. در کمیته ساختمان و معماری تاجیکستان در صحبت با رادیو آزادی گفتند چند لایحه ساده و کمخرج بناها را ترتیب داده با سرمعماران ناحیه فرستادند. مسئولان کمیته میگویند ساکنان میتوانند از همین لایحه های تصدیق شده یکی را انتخاب کرده خانه بنیاد کنند. مسئولان میگویند به اجازت رسمی و طرح تصدیق شده بنا آغاز کردن ساختمان غیر قانونی است و جوابگری ماموری را در پی دارد. بر علاوه به گفته مقامات خودسرانه ساختن بنا و منزل زیست میتواند هرج و مرج را به میان آورد و بناهای ساخته شوند که در برابر زلزله و سیل و آفات های دیگری طبیعی استوار نیستند. جمشید قدوسوف مهندس و رئیس سازمان ساد سرویس در تاجیکستان میگوید وقتی تغییرات به قانون وارد شد اجرای آن برای همگی حتمی است. و افزود
هر گونه قانونی که بر اومد و اجرا کنند. این خیلی که من شرایط دارم ندارم، پولم هست نیست، برای قانون ویرو میکنم، این چون رفته تمام ندارد. اگر دولت معاین کرده باشد که برای غیر قانونی ساختن خانه، ضبط کرده این زمین فلان خیلی جزا باشد، مردم باید های ریویه کنند. تمام هم خودر گفت اینجا یکان جای بحث ندارد. اینجا قانون قانون هست. تمام
قدوسوف گفت سخت‌تر شدن جزا برای غصب زمین و خودسرانه بنا کردن انشاءات بهوده نیست و در زمینه زیاد شدن چنین حادثه‌ها روی دست گرفته شده است. در دوام 20 سال اخیر موافق آمار 134 هزار گکتر زمین در تاجیکستان از گردش کشاورزی بیرون شده برای بنیاد منزل زیست به ساکنان داده شده است. مساحت 10 هزار گکتر دیگر برای بنیاد انشاءات معیشی عمومی و مکتب و بیمارخانه جدا شده است. در تاجیکستان که مساحتش 143 از 1 هزار کیلومتر مربع است، همگی 7% قلمروش را وادی‌ها تشکیل می‌دهند. باقی مانده 93% حدود آن از کوهسار عبارت است. بنابر حساب مقامات با نظرداشت شماره کنونی اهالی 9 میلیون 400 هزار بستر هر یک تاجیک در جمهوری همگی 6 ساتیق زمین راست می آید. شما مجله دنیای اقتصادی رادیو آزادی را می شنوید و برنامه را با مطلب های بعدی ادامه می دهیم. نمایندگان وزارت کشاورزی تاجیکستان روز 29 دکبر به رادیو آزادی گفتند که امسال کشاورزان تاجیک 416878 تانه پخته جمع آوری کردند. این در حالی است که موافق دورنما و یا نقشه‌ای که حکومت برای سال 2020 تصدیق کرده است، استحصال پخته باید بیش از 420 هزار تانه رسانیده میشد. سال گذشته زیاده از 414 هزار تانه پخته چیده شده بود. بیش از همه کشاورزان ولایت ختلان پخته جمع آوردند. خیرمن پخته این ولایت 281 هزار تانه و ولایت سوخت 129 هزار تانه بوده است. در تاجیکستان اکثر کل پخته با دست و با زحمت کشاورزان که بیشترشان زنها هستند پرورش و جمع آوری می شود. بنابر آمار رسمی در تاجیکستان تنها نزدیک به 11 هزار تانه پخته با یاری ماشین جمع آوری می شده است و بس. سال جاری بیش از 26 هزار کشاورز به چیدن پخته مشغول بودند. در حالی که آمار رسمی از افزایش حاصل پخته نظر به سال گذشته خبر می دهد، بعضی از کشاورزان از مناطق تاجیکستان از جا داشتن حالت های اضافه نویسی خبر می دهند. اخیراً کشاورزان از ناحیه 5 از اندازهای اضافی که مقامات از آنها طلب دارند شکایت کردند. کشاورزان گفتند به نام آنها چند تانه پخته اضافی نامنوی شده است که در اصل نیست، اما مقامات می‌خواهند از پخته‌ای که در روی کاغذ هست مالیات ستانند. حاصل از همه بیشتر پخته در تاجیکستان سال 1980 به دست آمده است. در تاجیکستان آن سال 1 میلیون تانه پخته جمع آوری شده بود. نرخ یک سنتنر پخته عین زمان در بازارهای جهانی حدود 200 دلار است. پخته تاجیکستان اساساً به ترکیه، روسیه و چین صادرات می شود. تاجیکستان در عوض از این کشورها لباس آماده را می خرد. صنعت نساجی کشور سالهای 90 دچار رکود شد و حالا در داخل کشور اندک بیش از 10% پخته حاصل شده کارکرد می شود. حکومت تاجیکستان برنامه داشت تا سال 2015 کارکرد پوره پخته را در داخل براه ماند، اما در این مهلت این برنامه اجرا نشد و تا به حال کشور به این هدف نرسیده است. از این رو اکثریت پخته تاجیکستان در شکل نخ یعنی اشیای خام به خارج صادرات کرده می شود. با اطلاع خدمات گمرک در ماه های ینور نویبر سال 2020 تاجیکستان حدود 86 هزار تانه نخ پخته را با قیمت 115 از 15 میلیون دلار به خارج فروخته است. شنونده ارجمند، اینجا وقتی جدا شده با برنامه دنیا اقتصاد از رادیو آزادی به پایان می رسد. من عبدالله اشرف مجری و تهیه کننده این برنامه با آرزوی روز و روزگار خوش یک و یکی شما را به پناه خداوندی بزرگ می سپارم. تا برنامه های بعدی خدا نگهدارتان.
مرو از برم من تنهایم با جانم قسم دل ها قسم با تو میمانم مکن خستم دل شکستم آمده بستم شدم مرا بس دیگر جفا نخواهم دیگر بگیرم بابر یار وفا دیگر شرا دیر چرا وقت من تنهایم
رادیوی آزادی
مجله خبری.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرث عطا تقدیم میکنم. جهان از سال نوی 2021 به گونه متفاوت یا فرق کننده استقبال کرد و سال 2020 را پشت سر گذاشت. سالی که به خاطر پنجشنبه کرونا ویروس نو با دشواری های به همراه بود و زندگی صدها میلیون نفر را در سراسر جهان دیگرگون کرد. مراسم تجلیل از سال نوی 2021 با آتش بازی در استرالیا آغاز شد، سپس مراسم سال نو در آسیا و خاورمیانه، اروپا و افریقا و امریکا تجلیل شد، ولی امسال به خاطر نگرانی از گسترش کرونا ویروس رونق کمتری داشت. در تاجیکستان برگزاری مرکه های رسمی بخشیده به سال نو من شده بود، ولی ساکنان این جشن را در خانه های خود تجلیل کردند. در ژاپن بسیاری از شهروندان آن کشور در خانه های خود ماندند و به دیدار نزدیکانشان نرفتند، زیرا برای رفت و آمد محدودیت جاری شده است. در هند جشن سال نو محدود بود و در شهر دبی آتش بازی بر فراز برج خلیفه صورت گرفت. از پاریس تا لین گرفته در بسیاری از بخش‌های اروپا محدودیت رواج جاری شده است و این اقدامات به تجلیل از سال نو تأثیر گذاشت. گروه تندروی دولت اسلامی یا داعش مسئولیت حمله به ماموران پلیس را در چچنستان به عهده گرفته است. یک روزنامه نزدیک به داعش در این باره 31 دکبر سال 2020 خبر داد، اما دلیل ارائه نکرد. حادثه روز 28 دکبر در شهر گروزنی مرکز چچنستان رخ داده است. دو نفر مسلح با کارد یک مامور پلیس را کشته، دیگری را زخمی کردند. خود حملهوران در جریان عملیات پلیس در جای حادثه کشته شدند. رمضان قادیروف رهبر چچنستان گفت است که حملهوران از یک آیله و از اینگوشستان بوده در گروزنی نانپزی میکردند. به اطلاع رسمی هر دو سابقه یا تاریخ جنایی و یا همکاری با افرادگرایان را نداشتند. گروهی بر ضد رمضان قادیروف در تلگرام ادعا کرد که حادثه بخشی از نزاع قومی یا قبیله‌ای است و پیشتر گویا آدمانی نزدیک به قادیروف والدان و خواهران این دو مرد را ربودند. رمضان قادیروف 44 ساله از سال 2007 رهبر چچنستان است. گروه های مدافع حقوق بشر روسیه و بین المللی او را پیوسته به پایمال کردن حقوق آدمان از جمله قتل های خودسرانه، شکنجه، ربودن و تعقیب نمایندگان اقلیت های جنسی متهم می کنند. سازمان جهانی تندرستی خواهان استفاده هرچه زودتر از واکسن فایزر بیونتک شد. از آغاز همگیری کرونا ویروس نو تا کنون این نخستین اعتبار بزرگ به یک واکسن تولید شده بر ضد کووید 19 به شمار می رود. سازمان جهانی تندرستی روز 31 دکبر سال 2020 در اعلامیه گفت که این اجازه زمینه فوری واردات و نظارت واکسن را برای همه کشورها فراهم می کند. تطبیق یا استفاده واکسن فایزر بیونتک ماه دکبر اول در بریتانیا، سپس در آمریکا و کشورهای اتحاد اروپا آغاز شد. بیماری کووید 19 یک سال پیش در شهر ووهان چین آشکار و بعداً به تمام جهان پهن شد. از آن زمان تا کنون بیماری به بیش از 83 میلیون کس سرایت کرده، باعث به مرگ زیاده از 1 میلیون و 800 هزار نفر شده است.
پرونده کرامت‌الله جباروف بلاگر تاجیک و شرکت کننده در صحنه شوخی آمیز کرونا ویروس در متروی مسکو را به دادگاه سپردند. وکیل مدافع رامان شخمتوف آخری ماه دکبر سال گذشته به خبرگزاری تاس گفته است مفتشان تحقیق قضیه را بعد 10 ماه به پایان رساندند. بنا به سند دادگاه مسکو در این قضیه دو شهروند روسیه نیز گمان برند، اما تنها کرامت‌الله جباروف بازداشت شده، دیگران با شرط بیرون رفتن از محل اقامت در آزادی هستند. همه آنها به اوباشی با مسئولیت پیشکی متهمند. کرامت‌الله جباروف را روز 8 فوریه سال گذشته در پی تشکیل صحنه شوخی آمیز و ثبت پرنگ در وگان متروی مسکو دستگیر کردند. در این صحنه جوانی از هوش می رود و همراهانش فریاد می زنند که او به ویروس خطرناک گرفتار است. این حالت در بین مردم واهمه انداخته است. ثبت این لحظه را در اینترنت گذاشته بودند. به بلاگر تاجیک کرامت‌الله جباروف و همراهانش تا 7 سال محرومی از آزادی تهدید می کند. و در حالی که رئیس ولایت ختلان دستور داده است منزل والدان پنجگانیگ را در قبادیان تعمیر و بازسازی کنند، بعضی از شهرنویسان در سامانه رادیو آزادی از رئیس جمهوری تاجیکستان خواستند که به این عائله منزل نو و مناسب دهد. دلنازه محمدوا ساکن 30 ساله ناحیه قبادیان ولایت ختلان 30 دکبر سال 2020 دو پسر و سه دختر به دنیا آورد و حالا در دوشنبه زیر نظارت پزشکان است. بابای نوزادان محمد بابایوف 1 انور خبر داد که به آنها حسن و حسین، فاطمه و زهرا و خدیجه نام گذاشتند. تولد پنجگانیک در تاجیکستان به سابقه است. تاجیکستان از جهت صورت افزایش اهالی در میان کشورهای پسا شوروی در جای اول میستد. طبق پیشبینی های مقامات تا سال 2030 شمار ساکنان تاجیکستان به 11 میلیون خواهد رسید.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
حباب نبودن
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنوندگان خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت
خواهد گرفت. www.azadi.org.
بریتانیا پس از 48 سال عضویت در اتحاد اروپا به طور رسمی از این اتحاد خارج شد. بیرون شدن بریتانیا که با نام برگزیت معروف است پس از 3.5 سال بحث و بررسی ها صورت گرفت. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می دهم. خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته است خروج بریتانیا از اتحاد اروپا بزرگترین رویداد اقتصادی برای لندن پس از جنگ دوم جهان است. بوریس جانسون، سروزیر بریتانیا و از طرفداران جداشوی کشورش از اتحاد اروپا در یک پیام ویدیویی گفت این لحظه شگفت‌انگیز است. جانسون همچنین افزود آزادی خود را در دست داریم و از خودمان وابسته است که آن را پر استفاده بریم. اتحاد اروپا و بریتانیا هفته گذشته بر سر یک سازشنامه تجارت آزاد به موافقه رسیدند. این سازشنامه معیار تنظیم تجارت به مبلغ 894 میلیارد دلار بین بریتانیا و اتحاد اروپا را در آینده در نظر دارد و گفته می شود صدها هزار جای کاری از آن وابسته خواهد بود. این سازشنامه با بحث های دراز بر سر حقوق ماهیگیری و قاعده های آینده راه اندازی تجارت میان لندن و بروسل نقطه گذاشت. به گفته رئیس کمیسیون اروپا اورسولا فون در لاین، سازشنامه دسترسی عادلانه به بازار عمومی و شرایط برابر را برای ماهیگیری تامین میکند. حکومت بریتانیا در یک اطلاعیه گفت همه وعده هایی که در رای پرسی سال 2016 به مردم داده شده بود اجرا گشتند، اما منتقدان میگویند احوال بریتانیا بعد بیرون شدن از اتحاد اروپا بد میشود. سازشنامه تجارتی میان بریتانیا و اتحاد اروپا 1 انور سال 2021 به اجرا میدرآید. اگر جانب ها با آن دست نمیافتند مجبور بودند بر اساس قاعده های سازمان جهانی تجاری قرارداد بندند که خسارات در بخش سودا و افزایش بیکاری را در پی داشت. بریتانیا از دهه 70 عصر گذشته به مدت قریب 48 سال عضو اتحاد اروپا بود. روابط این کشور با اتحاد اروپا پس از ختم جنگ دوم جهان تقویت یافت، ولی در دو دهه اخیر بعضی از سیاستمداران بریتانیایی به خصوص در حزب محافظه‌کار با نقش این کشور در اتحاد اروپا مخالف بودند. این بود که سال 2016 در بریتانیا همه‌پرسی برای جدا شدن یا ماندن در هیئت اتحاد اروپا برگزار شد. در رای دهی 52% مردم بریتانیا به جدا شدن کشور از اتحاد اروپا رای دادند و 48% مخالف این تصمیم بودند. اما جریان جداشوی بریتانیا از اتحاد اروپا 3.5 سال طول کشید، چون جانب‌ها بر سر مسائل تجارتی نتوانستند سر وقت به توافق رسند. سال 2019 تریزا می، آن وقت نخست وزیر بریتانیا، به خاطر آنکه نتوانست کشورش را از اتحاد اروپا بیرون کند، از مقامش استعفا داده بود.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات توجکستان نید. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن با گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی میابید.
وزارت تندرستی تاجیکستان اعلان کرد که در 24 ساعت گذشته در کشور یگان مورد سرایت بیماری کووید 19 ثبت نشده است، اعلانی که شبهه درباره آن زیاد است. وزارت روز 31 دکبر در یک بیانیه رسمی در وبسایتش گفت در یک شبانه روز اخیر در جمهوری یگان حالت گرفتار شوی شهروندان به بیماری کرونا ویروس نوی کووید 19 به قید گرفته نشده است. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. به گفته وزارت در مجموع تا روز 31 دکبر در کشور 13296 نفر با کووید 19 گرفتار شده و 12851 نفر یا 96.6% شفا یافتند. بیماری تا کنون به گفته وزارت 90 نفر را کشته است. عین زمان وزارت گفته است که 355 نفر با نشانه های سبک بیماری در خانه زیر نظارت درمانگاهی قرار دارند. پیشتر از این اعلان رئیس جمهوری امامعلی رحمان گفت که بیماری کووید 19 در تاجیکستان تقریبا از بین رفته است، ولی از مردم خواست است که فارغ بال نباشند. امامعلی رحمان در پیام تلویزیونی بخشیده به سال نو میلادی که دفتر مطبوعات رئیس جمهور روز 31 دکبر نشر کرد میگوید گرچند بیماری سرایتی کرونا ویروس در کشور ما قریب به نیست رسیده است، ما باید به بی‌پروایی و فارغ بالی راه ندهیم و قاعده های بهداشت شخصی و جمعیتی را به طور قطعی رعایت نماییم. امام علی رحمان در این پیام نگفت که چگونه به تاجیکستان مؤثر شده است که سرایت کرونا ویروس را زیر نظارت بگیرد و تا به حد نیستی برساند. وزارت تندرستی تاجیکستان هم نگفته است که چگونه به مقامات مؤثر شد پیش راه سرایت بیماری را بگیرند. متخصصان و کارشناسان میگویند آمار وزارت تندرستی دقیق نیست و مقیاس سرایت بیماری و تلفات از آن به مراتب بیشتر است. حکومتی تاجیکستان را به آن متهم میکنند که تا ماه اپریل سرایت کرونا ویروس نو را پنهان داشت و سبب شد صدها نفر بر اثر کووید 19 وفات کنند. قبل از ماه اپریل مرگ و میر از بیماری که مقامات التهاب شش مینامیدند زیاد شد و حکومت فقط یک روز پیش آمدن هیئت سازمان جهانی تندرستی به دوشنبه گفت ویروس تا به تاجیکستان هم رسیده است. تاجیکستان بعداً تحصیل در مکتب‌ها را قطع کرد، ولی برخلاف کشورهای دیگر چاره‌های سخت به مثل کارانتین سراسری اعلان نکرد. عین زمان خود مردم ماه می حرکت و گشت و گذار را کم کردند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
دادستان ولایت سغد مسئولان حکومت استرافشان را به استفاده غیر هدفمندانه تقریبا 1 میلیون سومانی از بودجه دولت متهم کرد. من فرزان محمدی جزئیات این خبر را برای شما شرح خواهم داد. فرقت خواجه‌زاده روز 30 دکبر در نشست در خوجند گفت این مقدار مبلغ را هنگام بازسازی قلعه مخ به شخص دادند که به ساختمان و شرکت مسئول رفت نداشت.
مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر استرافشان همچون فرمایشگر با قدرتی جلیمه منورا برای اجرای کارهای ساختمانی در قلعه مخ شهر استرافشان شرطنامه بسته، از طرف مسئولین مقامات اجرایی از 1.5 میلیون سومانی از حساب بودجه جدا شده همگی 532,000 سومانی برابر جلیمه منورا پیشنهاد نموده، به روزگی جمعیت باقی مانده 861,000 سومانی را طریق نقدی به شهروند کریموف که با جمعیتی مذکور یگان علاقمندی ندارد سپرده و دیرکتور جلیمه منورا عظیموف ضرر مخصوصا کلان مالی رسانیده است.
افسود او. نمایندگان حکومت شهر استرافشان وجود مشکل را تصدیق کرده، اما گفتند بحث بر سر 300,000 سومانی است. دادستان ولایت سغد حاضر نشد نام گمانبران قضیه را آشکار کند، ولی افسود به ضد آنها با گمان سوء استفاده از وکالت‌های منصبی و اسرافکاری پرونده باز کردند. بابا جان صبوروف مدیر شعبه ساختمان اساسی حکومت استرافشان روز 30 دکبر به رادیو آزادی گفت شرطنامه زمان رئیس شهر بودن بهرام عنایت‌زاده امضا شده است. عنایت‌زاده را که بعداً رئیس شهر کولاب شد، ماهی نوامبر امسال به 12 سال زندان محکوم کردند. معلوم نیست در پرونده او قضیه قلعه مخ هم ذکر شده است یا نه، ولی حکمش را ناعادلانه خواند.
این شادن پلات پریویتی که کروپسی پریویتی که دیگی اگو با چیزی همین همیشه کرده وای کنم حجاتوی ما هم برده دادیم وای کنیم حجاتوی در کاری پروکراتوری بلید بود.
افسود بابا جان صبوروف. بحث حکومت استرافشان با شرکت ساختمان در حال است که کارمندان مجمعه قلعه موغ گفتند در عهد پندیمی سیاهان نیستند و حفظ انشاءات مشکل شده است. رهبری مجمع فرقد عظیموف نیز یک ماه پیش از مقام رفته است. عظیموف روز 30 دکبر گفت
ایسی که کارخانه وایدی دولتی کمونالی شد مبلغ گذاری فقط اسیسابی همین درآمدهای خود شده. متاسفانه اونجا با من مثلا سایه همون سالای همین ماهای اول با بود همین یک دو سه ماهی اول با اون حاضر که پاندیمی شد اگر خیلی کانسر گذارانده نمیشد اگر خیلی درآمد
و افزود مجمع از استفاده نیروی برق هم 109 هزار سومانی قرض دار است و این بحث را به دادگاه اقتصادی کشاندند. بازسازی مجمعه تاریخی و فرهنگی قلعه موغ در شهر استرافشان ماهی می سال 2017 آغاز شده ماهی ایون سال 2018 به اتمام رسید. آن با نام عبادتگاه پیروان آیین زردشت نیز معروف است و در کناره شرقی شهر استرافشان در ولایت سوخت قرار دارد.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
زندگی در دست و در دست، زندگی دامانی سرد است، زندگی
چشم دل می بینم ای دوست.
бозиҳои шашуми соҳилии Осиё бори дуввум мавқуф гузошта шуд. 30 декабр дар дафтари Федерасияи футболи Тоҷикистон ҷаласаи ниҳоии шӯрои мураббиён доир гардид. Ин навгониҳои варзиширо ман, Нарзуллоҳи Латиф, ба шумо пешкаш мекунам. шӯрои Олимпии Осиё эълон кард бозиҳои шашуми соҳилии Осиё, ки мебоист аз 2 то 10 апрели соли 2021 дар шаҳри Санъяи музофоти Ҳайнани Чин доир мегашт, мавқуф гузошта шуд. ибтидо баргузории бозиҳо аз 28 ноябр то 6 декабр имсол пешбинӣ шуда буд. қарори шӯрои Олимпии Осиё дар мувофиқа бо кумитаи Олимпии Чин ва кумитаи тадорукоти бозиҳои соҳилии Осиё бо мақсади таъмини амнияти варзишгарон, ашхоси расмӣ ва тамошобинон ба далели пандемияи COVID-19 қабул шудааст. шӯрои Олимпии Осиё минбаъд низ вазъиятро назорат хоҳад кард ва бо ҳамаи ҷонибҳои манфиатдор дар ҳалли масъалаҳо ҳамкории зич хоҳад дошт ва дар бораи санаи ояндаи бозиҳои шашуми соҳилии Осиё тасмим хоҳад гирифт. таъкид шудааст дар изҳороти шӯрои Олимпии Осиё. Санъя ҳаққи баргузории бозиҳои шашуми соҳилии Осиёро моҳи марти соли гузашта ба даст оварда буд. мусобиқа 16 намудро дар бар мегирад, аз ҷумла шиноварӣ, варзиши сабук, баскетбол, волейбол, ҳандбол, футбол, гӯшти, қайиқронӣ ва ғайра. дар бозиҳо ширкати беш аз 2000 варзишгар аз 40 кишвари қораи Осиё, аз ҷумла Тоҷикистон, дар назар аст. хабари дигар. 30 декабр дар дафтари Федерасияи футболи Тоҷикистон ҷаласаи ниҳоии шӯрои мураббиён баргузор шуд, ки дар он ҳисоботи сармураббиёни тимҳои миллии кишвар дар бораи корҳои дар соли 2020 анҷом дода шунида шуд. нахуст дар ин ҷаласа Алишер Урунов, муовини раиси Федерасияи футболи Тоҷикистон, суханронӣ кард. вай аз ҷумла гуфт:
ҳамаи он чорабиниҳое, ки аз рӯи нақша пешбинӣ шуда буданд, дар соли сипари гашта аз ҷониби Федерасияи футболи Тоҷикистон баргузор гардонида шуданд. аз он ҷумла тамоми мусобиқо, чи миёни дастаи лига олӣ, чи миёни дастаи лига якум, дуюм, чи бонувон, чи лигаи кӯдакону наврасон, чи футзал баргузор гаштанд. ман фикр мекунам, ки ин як дастовард аст бо назар дошти вазъияти имрӯза.
дар ҷаласаи Федерасияи футболи Тоҷикистон зикр шуд, ки соли 2020 дастаи мунтахаби кишвар таҳти раҳбарии сармураббӣ Усмон Тошев бо тимҳои миллии Узбекистон, Баҳрайн ва Имороти Муттаҳидаи Арабӣ 3 бозии дӯстона анҷом дода, дар ҳар сеаш мағлуб гашт. дастаи мунтахаби ҷавонони то 19 солаи Тоҷикистон бошад, бо раҳбарии Мубин Эргашев дар бозиҳои дӯстона аз тими Гурҷистон шикаст хӯрда, бар тимҳои Узбекистон ва Ирон ғолиб омад. инчунин бозии дуввуми дӯстонаро бо мунтахаби Ирон бо ҳисоби мусовии 1-1 анҷом дод. тими мунтахаби наврасони то 16 солаи кишвар таҳти раҳбарии сармураббӣ Аҳлиддин Турдиев дар мавсими сипарӣ шуда дар ҷоми рушд 2020 дар Мински, Беларус ширкат варзид ва ба финал баромад. ҳамчунин ин даста бо ҳамсолонашон аз Узбекистон ва Ирон 4 бозии дӯстона карда, 3 тоашро бохт ва танҳо дар як бозӣ бар мунтахаби Узбекистон ғолиб омад. дастаи мунтахаби наврасони то 14 солаи Тоҷикистон таҳти раҳбарии сармураббӣ Зайниддин Раҳимов омодагиро ба мусобиқаи интихобии ҷоми Осиё 2023, ки моҳи сентябри соли 2022 баргузор мешавад, оғоз кард.
хабаре доред, ки мехоҳед ҳама бидонад? акс ва ё видеое доред, ки мехоҳед ҳама бубинанд ва баҳо бидиҳанд? ё мехоҳед аз мушкиле бигӯед? пас ин шумора дар имо, вайбер, ватсап, телеграм барои шумост. коди 420, шумораи 724-053-959. коди 420, шумораи 724-053-959.
соли 2020 бо инки таҳти таъсири пандемияи коронавирус гузашт, дар фазои сиёсии Тоҷикистон тағйироти зиёде овард, ки таъинкунандаи самтгириҳои кишвар дар солҳои баъдӣ хоҳад буд. айни замон ин соле буд, ки ба қавли ҳомиёни ҳуқуқ озодиҳои сиёсию шаҳрвандӣ маҳдудтар шуданд. дар вижа гуфторе бо ман Хиромон Бақозода ба муҳимтарин таҳаввулоти сиёсии яксоли Тоҷикистон нигоҳе меандозем. соли 2020 интихоботи парлумониву президентӣ баргузор шуд. مجلس نمایندگان برای 5 سال دیگر از وکیلان حزب‌های حاکم و رو به حکومت تشکل یافت و در انتخابات پرزیدنتی امام علی رحمان حضور خود را در قدرت برای 7 سال دیگر قانونی کرد. حقوقشناس 30 ساله فراموز ارگاشف که در یک اقدام غیر منتظره خواست نامزدی پرزیدنتی شود، به انتخابات راه نیافت. حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان که با موقع مستقلش معروف است، بعد این نوبت هم راه نیافتن به پارلمان، انتخابات پرزیدنتی را بایکوت کرد. عبدالملک قادیرف تحلیلگری مسائل سیاسی در تاجیکستان میگوید:
ولی دو انتخاباتی که در سال 2020 در تاجیکستان صورت گرفتند، اینها برای تقدیر آینده ملت تاجیک، مردم تاجیکستان خیلی تقدیر ساز بودند. اگر انتخابات پرزیدنتی وکالت های امام علی رحمان را برای 7 سال آینده به قول قانونی گرداند، ولی انتخابات پارلمانی که امسال به اشتراک واقعا هم حزب مخالف تاجیکستان، حزب امروز در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلام صورت گرفته بود، پسر پرزیدنت رستم امام علی را با کرسی ریاست مجلس ملی مجلس عالی تاجیکستان آورد و بعد این وسیله در تاجیکستان راه را به سوی حاکمیتی سلالوی، قدرت سلالوی کشاد.
تحلیلگران این تحولات را همچون تقویت قدرت سلالوی در تاجیکستان و فاصله گیری بیشتری حکومت از مردم عادی ارزیابی کردند. مرحد شریف جان، شارح مسائل آسیای مرکزی در رادیوی آزادی میگوید:
قدرت در تاجیکستان در اطراف یک خانواده تقویت می‌یابد. این چیز به وضع اجتماعی کشور تأثیر عمیق می‌گذارد، چون که دولت مردان یا قدرت داران از مردم عادی بیشتر فاصله می‌گیرند. این مردم هیچ وسیله برای معاشرت با دولت داران ندارند. میان دولت و مردم معاشرت توسط مطبوعات و مطبوعات آزاد صورت نمی‌گیرد، چون که تقریبا در این کشور دیگر مطبوعات آزاد هم نمانده است. یعنی اگر دولت داران در پروای صفت زندگی مردم عادی نباشد، مردم عادی هم دیگر نمی‌پرسد که پایدیوار قدرت آیله حاکم در چی بنیاد یافته است.
تحلیلگران میگویند روسیه و چین مثل گذشته شریکانی مهمی استراتژی و همپیمانهای تاجیکستان باقی خواهند ماند. یکی از دلیلها در دوره پاندمی افزایش یافتن قرض خارجی تاجیکستان است که 50% مربوط به چین است. ادوارد لیمون، پروفسور دانشگاه ایدندم در تخصص، چنین میگوید:
یک نتیجه پاندمی این شد که ما شاهد قرضداری بیشتر تاجیکستان می شویم، چون به حالت وابستگی بیشتر از چین سبب می شود. روسیه شریک مهم تاجیکستان این نقشش را در سال 2020 اجرا کرد، با این وجود که درآمد مهاجران کاری در روسیه 3-1 کم شد، ولی شمار مهاجران کاری کم نخواهد شد، چون حکومت نمی تواند در کشور جایهای ضروری کاری تأسیس دهد. انتقال نیروی کاری ادامه می یابد و ما شاهد وابستگی ادامه یابنده کشور از روسیه می شویم. یک نشانه روابط مثبت میان دو کشور این است که رستم امام علی در یک سفر رسمی از مسکو دیدن کرد. این از نقش روسیه در سیاست داخلی تاجیکستان علامت می دهد. رستم امام علی را بسیاری ها پرزیدنت آینده تاجیکستان می نامند و او در فکر روابط مثبت با روسیه و از جانب روسیه تایید شدن نامزدی او در نقش پرزیدنت در سالهای نزدیک می باشد.
به ارزیابی تحلیلگران، سال 2020 در تاجیکستان حقوق انسان و آزادی‌های انسانی محدودتر شد. حکم یک سال زندان ژورنالیست مستقل دلیر شریپوف در ماه اپریل برای به قول دادگاه نشر مطالب اکستریمیستی داشته محکومیت سازمان‌های حامی حقوق را به بار آورد. وبسایت خبری اخبار بعدی به قول سردبیرش میرزای سلیمپور نبود شرایط فعالیت آزاد خبرنگارانش در پی حکم ممنوع شدن آن از جانب دادگاه عالی تاجیکستان بسته شد. محمود آدینف، معاون رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان، بعدی دعوتش به تشکیل نمایش اعتراضی آخر سال با گمان اوباشی در شرایط مرموز بازداشت شد. ژورنالیست ازیا پلوس عبدالله غربتی هنگامی تلاش گزارش دهی از دهات سلزده ناحیه خراسان لتوکوب گردید و آخری سال برای موقع فعال ژورنالیستی برنده جایزه حقوق بشر شد. استیف سویردلوف، پژوهشگر مسائل حقوق بشر در آسیای مرکزی، میگوید:
حادثه امسال بیانگر آن است که ما باید تلاش‌ها را برای حمایت از حقوق انسان در تاجیکستان تقویت دهیم. جامعه شهروندی باید قوی‌تر باشد تا حکومت عهده‌داری‌های خود را بر پایه سازش‌نامه‌های بین‌المللی اجرا کند.
سال 2020 تعقیب دیگراندشان و منقیدان و یا نزدیکان آنها در خارج از تاجیکستان هم ادامه یافت. تا 20 نیم سال دادستان کل از استرداد جانبداران حزب نهضت اسلامی حزب الله شاولی زاده از وینا به دوشنبه که برخلاف دعوت های حامیان حقوق صورت گرفت حمایت کرد. در یونان با درخواست تاجیکستان داماد یک فعال مخالفین تاجیک شرف الدین گدایف با اتهام به گفته او ساختکاری شده عضویت در گروه دولت اسلامی بازداشت گردید. در تاجیکستان بعد انتخابات پرزیدنتی امام علی رحمان آفی 378 زندانی را اعلان کرد، ولی به این فهرست هیچ یک نفری که پرونده‌اش به قبل حامیان حقوق دارای انگیزه های سیاسی است شامل نشد. سال 2020 بزرگ مهریارف حقوق شناسی که برای حمایت از اعضای زندانی حزب نهضت اسلامی به زندان رفت برنده جایزه حقوق بشری هاماهامینی گردید. ولی موردی مهمی پایمال شوی حقوق شهروندان به قول حامیان حقوق و تحلیلگران مدتی دراز رد شدن وجودی کرونا ویروس در کشور بود. میرحد شریف جان در این زمینه میگوید:
ما میدانیم که بسیار تحقیقات ژورنالیستی از جمله تحقیقات بخش تاجیکی رادیو آزادی نشان داد که آمار وزارت بهداشت درباره قربانی های کووید 19 از وضع واقعی خیلی فرق میکند، چون شمار فوتیده ها صدها نفر بوده است. کرونا ویروس نشان داد که اعتماد به نه تنها فقط آمار بلکه اظهارات رسمی زیاد نبوده است.
تحلیلگران میگویند سال 2020 پیشرفتی معینه در همکاری های تاجیکستان با همسایه های نزدیکش مشاهده شد. با اینکه سال 2020 چند مناقشه میان ساکنان مرزی تاجیکستان و قرغیزستان رخ داد، وزیر خارجه این کشور در سفرش به دوشنبه از بهبودی روابط و همکاری های نو از جمله در سمت علامت گذاری مرزی دو کشور صحبت کرد. ادوارد لیمون تحلیل